اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، رهبران اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرده هم آمدند تا هنگری را متقاعد سازند که از مخالفت خود با تحریم نفت روسیه دست کشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این اتحادیه 27 کشوری خواست به نزاع‌های داخلی پایان دهند و تحریم‌های بیشتر علیه مسکو از جمله تحریم نفت روسیه را اتخاذ کنند. وای در نشست اضطراری اتحادیه اروپا از طریق لینک ویدیویی گفت که تمام نزاع‌ها در اروپا باید پایان یابد. اختلافات داخلی که روسیه را تشویق می‌کند تا بیشتر و بیشتر بر همه فشار بیاورد. در واشنگتن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که با وجود درخواست‌های فوری کیف برای ارسال تسهیلات بسیار پیشرفته، سیستم‌های میزایل‌هایی را که می‌تواند به خاک روسیه با آن حمله کرد و اوکراین ارسال نخواهد کرد. این در حالی است که وزارت دفاع بریتانیا از تلفات شدید در میان افسران رده‌های میانی و پایین اردوی روسیه در جنگ اوکراین خبر داد. بر اساس گزارشی که این وزارت روز دوشنبه در صفحه توییتر خود منتشر کرد، فرماندهان وایدها و فرقه ها احتمالاً به مواضع بسیار خطرناک اعزام شدند، در حالی که افسران جوانتر فرماندهی عملیات‌های تاکتیکی سطح پایین را بر عهده دارند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید با توجه به گزارش‌های مختلف معتبر در مورد نافرمانی‌ها در میان نیروهای روسیه در اوکراین و عدم همراهی فرماندهان با تجربه و ورزیده، احتمالاً این وضعیت موجب کاهش روحیه و ضعف انضباطی در اردوی روسیه شده است. کیف میگوید تا سه ماه گذشته بیش از 30,000 سرباز روس در جریان تهاجم به اوکراین کشته شدند. روسیه تاکنون آماری از تلفات نظامی خود نداده است. در خبر دیگر، یک خبرنگار فرانسوی مستقر در اوکراین که رویدادهای مرتبط به جنگ آن کشور را گزارش میداد، در اثر اصابت پارچه‌ای راکت کشته شده است. شبکه خبری تلویزیون BFM فرانسه گزارش داده است که این خبرنگار فردریک لکر امهوف نام داشت و 32 ساله بود. این رسانه گفته است که لکر امهوف هنگامی که جریان عملیات بشردوستانه را در نزدیکی شهر سیپردونتسک پوشش می‌داد، کشته شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در یک پیام توییتر از کارکرد این خبرنگار قدردانی کرده است. آقای مکرون نگاشته است او به اوکراین رفته بود تا واقعیت‌های جنگ را بازتاب دهد. هنگامی که سوار در بس حامل امداد رسانان بشری و در کنار غیر نظامیان بود که به خاطر بمب‌های روسیه مجبور به فرار شدند، کشته شد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد روز دوشنبه گفت که ذخیره یورانیوم غنی شده ایران بیش از 18 برابر از حدود تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 است. این اداره بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش در مورد برنامه هسته‌ای ایران تخمین کرده است که ذخیره یورانیوم غنی شده این کشور تا تاریخ 15 می سال جاری به 3809.3 کیلوگرم می‌رسد. بر اساس حدود تعیین شده در توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی، ذخایر یورانیوم غنی شده ایران باید 2020.8 کیلوگرم باشد. برای استفاده در سلاح هسته‌ای و یورانیوم حدود 90% غنی شده نیاز است. مقامات ایرانی تاکنون در خصوص این گزارش واکنش نشان ندادند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. کارشناس ارشد چیچک میمون در سازمان جهانی صحت روز دوشنبه گفت بعید می‌داند چند درصد مورد جدید از ابتلای شناسایی شده به این بیماری به یک پندومی منجر شود. دکتر روزامون لوئیس در عین حال اذعان کرد که هنوز نکات ناشناخته فراوانی در مورد این بیماری وجود دارد، از جمله شیوه دقیق سرایت آن و تأثیر احتمالی قطع واکسیناسیون گسترده چیچک مرغان چند دهه قبل بر روی ظهور مجدد و سرایت سریع‌تر چیچک میمون از عوامل آن باشد. او در نشست علنی سازمان جهانی صحت گفت بسیار مهم است تاکید شود که چند صد مورد ابتلا به چیچک میمون که تاکنون در 20 کشور شناسایی شده است همه مردان همجنسگرا و یا مردان هستند که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند. طبق آمارهای سازمان جهانی صحت تا هفته های اخیر حداقل 250 مورد از ابتلا به چیچک میمون در 23 کشور شناسایی شده است که قبل از این هیچ موردی از ابتلا به این بیماری در آنها گزارش نشده بود. او خطر سرایت این بیماری و کل جمعیت را در حال حاضر بسیار کم توصیف کرد. طوفان آگاتا اولین طوفان فصلی سال روز دوشنبه به نزدیکی یک رشته استراحتگاه های ساحلی در سواحل اقیانوس آرام در مکسیکو رسید. مرکز این طوفان که در رده دو در مقیاس 5 قرار دارد در غرب پورتو انجل در ایالت جنوبی اوواکاسکا به زمین نشست. با گفته مرکز ملی طوفان ایالات متحده آگاتا عد اکثر بادهای پایدار با سرعت 165 کیلومتر در ساعت را می‌وزید. این مرکز در توییت نوشت از زمانی که ثبت رکورد در سال 1949 آغاز شد این قوی‌ترین طوفان است که در ماه می در سواحل اقیانوس آرام مکزیکو رخ داده است. اما مرکز ملی طوفان ایالات متحده می‌گوید که تضعیف سریع طوفان به سمت داخل کشور پیش بینی می‌شود. تا حال از تلفات و یا خسارات ناشی از طوفان آگاتا گزارش نشده است. و سازمان های امدادی و هواشناسان روز دوشنبه گفتند که 4 فصل متوالی باران های ضعیف میلیون ها نفر از مردم کینیا، سومالیا و اتیوپیا را که دچار خشکسالی شدند با قطعی مواجه کردند و هشدار دادند که موسم اکتبر تا نوامبر هم ممکن است باران های موسمی نبارد. در بیانیه کارشناسان هواشناسی و گروه های بشر دوستانه از جمله اداره های سازمان ملل متحد آمده است که خشکسالی بی سابقه یک رویداد اقلیمی است که حداقل در 40 سال گذشته دیده نشده است. بارندگی ناکافی باعث از بین رفتن محصولات زراعتی و از بین رفتن دامه ها شده و تعداد زیادی از مردم را مجبور به ترک خانه هایشان در جستجوی آب و غذا کرده است. بیش از 16.7 میلیون نفر در این 3 کشور گرسنگی حاد را تجربه میکنند که پیش بینی میشود این رقم تا سپتامبر و 20 میلیون افزایش یابد. کارشناسان میگویند که رویدادهای شدید اقلیمی به دلیل تغییرات آب و هوا با فراوانی و شدت افزایش یافته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. بر اساس گزارش ها قرار است به زودی اتاق تجارت افغان ایران به صورت رسمی در کابل افتتاح شود. در حالی که ایران در منطقه بزرگترین شریک تجارتی افغانستان محسوب می شود، آیا مردم افغانستان که با بیکاری و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند توانایی خرید محصولات ایرانی را خواهند داشت؟ و از جانب دیگر بازگشایی اتاق تجارت افغان ایران تا چه اندازه و نفع تاجران افغان خواهد بود؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی اقتصادی، انجام دادم.
آقای عدل، در حالی که ایران با تعذیرات جامعه جهانی روبروست و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، آیا افغانستان میتونه که بازار خوبی برای فروش محصولات ایران باشه؟
ایران کوشش میکنه از طرق مختلف حداقل بازار برای کالاهای خود در سطح منطقه به خصوص و در جهان جستجو بکنه. اما از اینکه افغانستان در همسایگی کشور قرار داره و ظاهرا تا جایی دیده میشه مناسبات طالبان با دولت آخوندی ایران هم تا حدود حسنه هست، ایرانی ها تلاش میکنن با استفاده از این فرصت بازاریابی بکنن در داخل افغانستان برای کالاهایی که تولید میشه از ایران، و این امکان عظیم میده که دولت های مقتدر مثل آمریکا و اینا هم تا حدود مخالفت در ارتباط به این ایجاد نکنن، یعنی شامل تحریم ها و تعزیرات نسازن این مسئله را. به این خاطر اگر قرار باشه که مثلا باید مبلغ هنگفت این تعامل صورت بگیره و این داده ستود صورت بگیره، اگر نشه هم حداقل سالانه در حدود 100 میلیون 200 میلیون تا نیم میلیارد اینا هم اگر صورت بگیره بازم مثل یک آب حیات برای دولت ایران است.
اما در بعد از تسلط طالبا بر افغانستان، مردم افغانستان هم که با بیکاری و مشکلات اقتصادی مواجه هستند، به نظر شما آیا توانایی خرید محصولات ایرانی را خواهد داشتند؟
خب ببینیم، جامعه جهانی یک مبلغ قابل ملاحظه هفتوار برای بانک مرکزی پول تادیه میشه زیر نام کمک ها و همسال از اینا. واضح هست که پول خواهی نخواهی در بازار دوران میفته، یا به نام مدد ماهاش یا به نام کمک ها و همسال از اینا دست به دست میشه بین مردم افغانستان، و این خود زمینه را مساعد میسازه کمی چرخ در حرکت باشه و مردم از نظر به ماهیتیاجشان، نظر به ضرورتشان واضح هست که خریداری میکنن این اموال و مواد. اما در ابتدا میتونیم بگویم که این حالت مقدماتی داره، اینا میخواین یک تجربه بکنن که آیا محصولات ایرانی بازار خواهد داشت در افغانستان یا نه، ولی به صورت دوامدار هنوز معلوم نیست که نتیجه میده یا نمیده.
و در نهایت آیا بازگشایی اتاق تجارت افغان ایران برای تاجرای افغان چی سود به همراه خواهد داشت؟
خب ببینین، بازگشایی اتاق تجارت یک چیز نو و تازه در افغانستان نیست. در گذشته ها هم بوده، این بخش فعال بوده و در سطح منطقه فعالیت های چشمگیر داشته، اما این که بعد از وجود آمدن طالبا اتر یک دفتر مشخص بس زیر همین نام ایجاد میشه، این واقعا خودش قابل مکس است و نشاندهنده هزی هست که میخواین مردم را تشویق بکنن تا داد و ستد تجارتی بین کشورهای منطقه از جمله ایران داشته باشن، که اگر واقعا در عمل این بتانه پیاده شوه و نتیجه مثبت بده ما ایره به فال نیک میگیریم. اما واضح است که در پولی از او وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار وخیم است، از جانب دیگر تاجرها هم مسئولیت آنچنانی ندارن از لحاظ مسائل تجارت، اقتصاد، امنیتشان به خصوص. این یک نوع تشویق است فعلا، برزی که تا جایی که دیده میشه در حدود 90% تاجرای ما از افغانستان همشان بیرون برآمدن، در افغانستان حضور ندارن، مسئولیت هم ندارن و احراز دارن از آینده خود، میترسن که یا خودشان دستگیر شوند از طریق رژیم طالبا و یا این که سرمایه هایشان منجمد شوند. اما این حالت تشویقی هست فکر میکنم در قدم های اول، اگر واقعا طالبا بتانن ثابت بکنن در عمل که هیچ نوع تهدید تاجرای ما را زیر فشار نداره و متوجهشان نیست، ممکن تاجرها جرأت بکنن یک مقدار دست به تجارت های بین دو کشورها در منطقه بزنن. در غیر از او به زودی نوع دفترها بسته خواهد شد و به نتیجه خواهد ماند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
کودکان افغان در سپین بولدک، منطقه دورافتاده در مرز بین افغانستان و پاکستان، در یک مکتب سیار درس می خوانند. جزئیات بیشتر را از اینکه بنیانگذار این مکتب کی هستند و چگونگی کارشان را از نجیب خلیل می شنوید.
کودکان افغان در یک قریه دورافتاده در ولایت جنوبی قندهار که در خیمه های سرباز نشستند، در صنف یک مکتب سیار شرکت می کنند. این مکتب توسط سازمان غیر دولتی افغان به نام مسیر قلم راه اندازی شده و هدف آن آموزش به کودکان محروم افغان است. این مکتب سیار بیش از 150 کودک را در 5 قریه اطراف سپین بولدک در بخش دور افتاده افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان تحت پوشش دارد. ویسا به همراه تیم متشکل از 8 داوطلب شامل 4 معلم زن و 4 معلم مرد پروژه را با 300 هزار افغانی آغاز کردند. او یک موتورسایکل خرید که حامل یک غرفه مجهز با تلویزیون و کتاب‌های مکتب بود.
در کازا نشوانزی داغ ماشمان لپار دی کم چید دی دروس پوری با شلکال که شوانزی نلری. آقا انجونی وی کال کانی. موج دنده لاری چخدزو پا غسیمو که ماشمان تا درس ورکو.
شاگردانی که در صنف‌های مکتب سیار شرکت می‌کنند بسیار خوشحال هستند که فرصت مطالعه و آموزش با آنها داده شده است.
مدرسه حق دیش مکتب را تجربه کردی اسمش از 16 فرن که وکرا مز باید او غلی چه در زواد خوند از مده کاغان درور خلقو دغتان اینجون و مکتبونه ایلکی
دغش دیر اصرا خبر داشته اینجونی اول پانده تسببه او دغا دو افغانستان و حکومت الکول ملک تا وی وی چې د شو انجینو د شو انجه ټول هزار کې در بوله سم پوري چې ټول افغانستان انجینو الکول ګر سبب د اسلامي حکومت او اسلامي د دې حق دې پرځای سي.
در ماه مارچ سال 2022 با آغاز سال تحصیلی جدید افغانستان، حاکمان طالبان این کشور به طور غیر منتظره به مسدودی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم تصمیم گرفتند و خلاف وعده خود به مردم افغانستان و جامعه جهانی عمل کردند. سازمان مسیر قلم همچنین کمپانی را برای افزایش آگاهی افغانهای ساکن در مناطق دور افتاده در مورد اهمیت آموزش دختران راه اندازی می کند. بعد از هر جلسه مکتب ویسا با بزرگان قریه صحبت می کند و از آنها می خواهد که به دخترانشان اجازه بدهند تا درس بخوانند و به مکتب بروند. متقاعد کردن جامعه عمیقاً محافظه‌کار افغانستان در مورد اهمیت آموزش دختران ممکن است کار آسان نباشد، اما ویسا مصمم است که این پیام را در سراسر کشور منتشر کند. سیستم آموزشی افغانستان در اثر دهها سال جنگ ویران شده است و بسیاری از کودکان در این کشور قادر به رفتن به مکتب نیستند. بر اساس گزارش یونیسف حدود 3.7 میلیون کودک در افغانستان از تحصیل باز ماندند و دختران حدود 60% این تعداد را تشکیل می دهند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولان اداره معارف سان هوان در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیا می گویند فرزندان پناهجویان افغان تازه وارد به امریکا با سیستم معارف امریکایی آشنایی ندارند و به همین دلیل اداره تعلیمی سنواند دفتر جدیدی را برای رسیدگی به مشکلات آنها ایجاد کرده است. فهیم صدیقی گزارش می دهد.
مکاتب ایالات متحده امریکا محیط آموزشی جدید، دلپذیر اما متفاوت برای این دانش آموزان افغان تازه وارد به امریکا است. ندانستن زبان انگلیسی یکی از آزمون‌های این دانش آموزان است.
وقتی که من به امریکا آمدم مشکلات زیاد داشتم، انگلیسی هیچ بلد نبودم. وقت در مکتب وقتی که استاد درس میداد من هیچ نمی‌فهمیدم و درس یاد نمی‌گرفتم. ولی کم کم به معارف سنوان پروگرام‌های مختلف داشتن که من به تانست کمک کنه.
ما که نو امریکا آمده بودیم خیلی مشکلات داشتیم، انگلیسی یاد نداشتم، دوستایم خیلی کم اصلا نبود و سیستم درسی که در اینجا میده او رو نمیفهمیدم. البته مکتب ما کمک کردم روی ما.
اما حالا با ایجاد یک بخش مشخص در اداره آموزشی سنوان در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا این مشکل حل شده است.
اکثریتشان با مشکلات نه تنها زبانی مواجه هستند، بلکه از لحاظ اکادمیک هم با مشکلات بسیار جدی مواجه هستند. سطح دانش اکثریت از شاگردای که تازه به امریکا می آیند بسیار متفاوت است از شاگردایی که در اینجا به شکل نرمال مکاتب خواندن. بنابر دلایل بسیار مواجهی که موضوع ایجاد ظرفیت هاست.
عبدالسمی صافی یکی از متخصصین حوزه مهاجرت می گوید افغانهای تازه وارد به امریکا با مشکلات روحی روبرو بودند و مدغم شدن آنها در یک جامعه جدید به برنامه های حمایتی تخصصی نیاز داشت.
اداره حوزه تعلیمی سنوان یکی از حوزه های تعلیمی در ساکرامنتو است که به طور خاص یک تیم بسیار متخصص و متجربه در بخش مهاجرت داره و این یک مزیت است که مهاجرین تازه وارده که به ساکرامنتو یا ایالت کالیفرنیا آمدن مخصوصا ساکرامنتو از این استفاده میکنن.
والدین بخش است، یک جزی از آموزش پرورش تشکیل میده و اونا نیاز دارن که به صورت دوامدار با مکتب و اداره آموزشی در ارتباط باشن. برای از اینکه ما همی ارتباطشان را تسهیل کنیم، تمام ارتباطات و نامه‌ای را که به والدین ارسال میکنیم اونا را به زبانهای فارسی، دری و پشتو ترجمه میکنیم.
با اینکه 75,000 افغان بعد از سقوط حکومت اشرف غنی به امریکا منتقل شدند، تعداد زیادی از این خانواده ها اکنون زندگی عادیشان را در یک جامعه جدید تجربه میکنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در ادامه گزارش ها، رئیس کمیسیون اروپا در مورد وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه ابراز تردید کرد. این در حالی است که بسیاری اعضای اتحادیه اروپا به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین خواستار تعزیرات سختگیرانه تر بر مسکو شدند. برگردان گزارش آژانس رویترز را از میرویس رحمانی میشنوید.
حمله روسیه بر اوکراین و اختلافات اعضای اتحادیه اروپا در مورد مقابله با مسکو، دو موضوعی که ظاهراً به زودی آن را پایان نیست. اورزولا وان در لیون رئیس کمیسیون اروپا بخش اجرایی اتحادیه اروپا میگوید که اعضای این اتحادیه تا هنوز روی وضع دور ششم تعزیرات اقتصادی بر روسیه به خاطر تهاجم این کشور بر اوکراین به توافق نرسیدند. اظهارات خانم وان در لیون ناوقت دیروز و قبل از آغاز نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیان شد.
ما قبلا 5 بسته تعزیرات اقتصادی علیه روسیه را تکمیل کردیم که هیچگاه کار آسانی نبود. اکنون نیز همینسان است. ما اساسا تمام مسائل را حل کردیم به جز یک مورد که پرسش واردات نفت خام از طریق خط لول است و اکنون بحث‌ها روی آن هنوز ادامه دارد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس پیشنویس اعلامیه اختتامیه نشست سران اعضای اتحادیه اروپا که امروز سه‌شنبه پایان می‌یابد، انتظار می‌رود 27 کشور عضو این اتحادیه در مورد وضع ممنوعیت بر واردات نفت از روسیه توافق کنند، اما انتقال نفت خام توسط خط لوله را از روسیه به اروپا معافیت موقت خواهند داد. اورزولا وان در لیون رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به ادامه اختلافات اعضای اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات تازه بر روسیه گفت که این اختلافات هنوز حل نشده باقی مانده اند.
توقعات من در مورد حل اختلافات تا 48 ساعت آینده پایین است، اما اطمینان دارم که بعد از آن امکان حل این اختلافات وجود دارد.
رئیس کمیسیون اروپا همچنان روی همبستگی و اتحاد اعضای اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که همبستگی اتحادیه اروپا با اوکراین یک پیروزی کلیدی برای این اتحادیه است. اختلافات اعضای اتحادیه اروپا قبل از آغاز نشست سران این اتحادیه محسوس بود. کریل پاتکوف صدر اعظم بلغاریا دیروز پیش از آغاز این نشست گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بتوانند روی وضع ممنوعیت بر واردات نفت از روسیه به توافق برسند. اما کاجا کالاز صدر اعظم استونیا گفت که به نظر وی سران اعضای اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات اقتصادی جدید بر روسیه به خاطر حمله این کشور بر اوکراین به توافق نمی رسند. خانم کالاز افزود که احتمالاً اتحادیه اروپا در نشست بعدی سران این اتحادیه که در ماه جون برگزار می شود روی دور تازه تعزیرات اقتصادی بر روسیه توافق خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه اش گفته است که طالبان و القاعده هنوز هم روابط نزدیک داشته و رهبر شبکه القاعده بیعتش را با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تجدید کرده است. در این گزارش آمده است که ارزیابی کشورهای عضو ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه القاعده تحت حاکمیت طالبان پناهگاه امن داشته و آزادانه فعالیت می‌کند. لینا روزبی در این مورد با آقای آصف مبلغ کارشناس مسائل سیاسی مصاحبه انجام داده است که می‌شنویم.
طالبان بار اول نیست که گزارش های از این نوع که رابطه از اونا را با شبکه القاعده و دیگر تروریستان نشان میده رد میکنن. به نظر شما در حالی که علنا طالبان هیچ وقت شبکه القاعده را تقویت نکردن تا چه حد رابطه بین این دو گروه در افغانستان قوی است؟
ببینید پیوند بین گروه های طالبان و القاعده یک پیوند عمیق ایدئولوژیک و استراتژیک هست و من فکر میکنم که تعهدات را گروه طالبان تا حالا به جامعه بین المللی و کشورهای منطقه داده از او به عنوان یک تاکتیک استفاده کرده برای که بتانه در تمام مفتوحه اعتماد نسبی را جلب بکنه و در شرایط فعلی هم المللی هست. اما متاسفانه یافته های تحلیل های کشورهای مختلف نشان میده که این پیوند ها هنوز وجود داره. از جمله نشریه لانگوارد جورنال در چند ماه قبل پرده برداشت که والی فکری کابل آقای احسان الله بریال عضو برحال القاعده هست و در این رابطه من هم بحث داشتم در یکی از تلویزیون های افغانستان و هم بحث آقای سمنگانی بود که اونجا بسیار فراشفتن وقتی بری که شما اتهام میبندید. اما تمام شواهد متاسفانه نشان میده که فعلا افغانستان فضای مناسبی برای فعالیت گروه های بنیادگران مثل القاعده هست. همین گزارش سازمان ملل نشان میده که بعد از تسلط گروه طالبان بر افغانستان پیام های ایمن الظواهری در فضای مجازی.
بله، خب طوری که شما گفتین اعضای القاعده در داخل افغانستان فعال هستند، به نظر شما یعنی به نفع طالبان خواهد بود؟ چرا که ممکن جهان تنها موضوع جدی را که در قبال از اون اتخاذ کنه در همکاریشان با القاعده خواهد بود.
ببینید طالبان یک مجموعه هموژن و یک دست نیست، مجموعه های بسیار افرادی در گروه طالبان داره و یک بخش نرم سیاسی داره. ممکن هست مجموعه های سیاسیشان با روی کرد بلند نگرانه تر مخالف بعضی از حرکت ها باشند، اما واقعیتی هست که بخش اجرایی گروه طالبان و مجموعه های بسیار افراطی هستند که به دلیل منفیس وجودی گروه طالبان هیچگاه حاضر نیستند به گروه های مثل القاعده پشت بکنند. و من تصور میکنم که امروز چیزی که برای طالبان مهم هست این هست، برای یک بخش زیاد از طالبان این هست که در مسئله اسلام سیاسی به عنوان لیدر در دنیا شناخته شود. اونها پیام‌های را از بخش‌های مثل فلسطین، مثل سوریه برای سران طالبان ارسال می‌شه را بعداً اینها با افتخار بازگویی.
آقای مبلغ، به نظر شما امریکا و جامعه جهانی تا چه حد باید نگران القاعده باشند؟
من تصور میکنم با آمدن طالبان در افغانستان و دارای استیت شدن یک مجموعه مثل طالبان، دارای جغرافیا شدن یک مجموعه مثل طالبان و به دست آوردن امکانات دولت پیشین افغانستان، نه تنها آمریکا بلکه کشورهای دنیا و جامعه بین الملل بسیار باید بترسن، به دلیل اینکه امروز ما جغرافیای بسیار کلان و مساحت افغانستان و امکانات بسیار زیاده و مسابه امکانات ارتش و اردوی افغانستان را داریم که بر اون طالبان تسلط دارد و هیچ گونه علائمی که طالبان در روی کردشان، در منفیست بنیادگرایانهشان، در نوع نگاهشان و تعاملشان با جامعه بین الملل تغییرات آمده باشه رو ما تا هنوز شاهد نبودیم، بلکه حتی اگر مسائل را به زبان میارن فقط به عنوان تاکتیک برای پیشبرد اهداف خودشان از جمله شناسایی بین المللی از او استفاده تاکتیکی میکنن.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که پیشکشتان کردید. برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.